الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که اصل بحث در رابطه با مقام عقل اول و تطبیق اون با وجود مقدس اولیاء معصوم بود، تا اونجایی که شاهد بحث رو اون روایت مشهور که مشهور است به حقیقت نوریه اهل البیت علیهم السلام رو مطرح کردن، روح روایت میخواست بگه که مقام توحید اصلش و باطنش همون مقام ائمه معصوم علیهم السلام هست، به این معنا که توحید از خداوند است ولی ظهورش از وجود مقدس امامان و پیامبر معصوم علیهم السلام. در این رابطه نشون دادن که چطوری ملائکت الله به نور توحیدی پیامبر و آل پیامبر توحید خودشون رو میفهمند و ادامه میدن، که مستحضر بودید که به نور امام ملائکه تسبیح و تکبیر و تحمید و تحلیل کردند. امام با باب باز کردن باب این روایت فرصت را غنیمت شمردند و نکات توحیدی فرهنگ اهل البیت رو متذکر شدند. در واقع اصل بحث همون بود که شد در مطلع 13 شاهد اون اصل بحث رو دارن مطرح میکنن. اصل بحث این بود که مقام عقل کل مقام بست رحمت وجودی و رحمت کمالی است و تطبیقش برای ائمه معصومین هست. خب حالا این مقام عقل چه خصوصیاتی داره؟ خصوصیاتش مظهریت توحید است. چه توحید به معنای تسبیح که اعلاترین درجه توحید است، چه تکبیر، چه تحلیل و چه تحمید. تو دل این بحث حالا داریم بحثا میخوایم جلو ببریم که خب حالا این توحیدی که مقام عقل اول یا مقام ائمه معصومین است چه جنسی داره؟ خب مگه حضرت نفرمودند که به تحمید ما ملائکه تحمید کردند، به تحلیل ما ملائکه تحلیل کردند؟ حضرت امام خواستن بگن خب این توحید که همون تحمید و تحلیل و تکبیر و تسبیح هست چیه؟ چه خصوصیاتی داره؟ در صفحه 133 کتاب اومدن چهار اصل رو باب شبا کردن. یکی اصل اول بود با چهار رکن. رکن اول همون بحث تحمید بود، که مشخص بشه که هر فعلی فعل الله هست. این توحید است. نتیجهش چی میشه؟ خب نتیجهش این میشه که انسان از توهم در میاد، نسبت فعل به غیر دادن بدون رجوع به فاعلیت حضرت حق انسان را گرفتار توهم میکنه. یعنی انسان نمیتونه اون رجوع ناب بنیادین به حق رو داشته باشه، چون شما ذاتن هممون اینطوری هستیم که میخوایم رجوع بنیادینی در هر مسئله ای داشته باشیم، به اصطلاح میگویم حق مطلب رو میخوایم ادا کنیم. اگه به ما بگن که این کمال مال فلان شخص است، تا کی قانع نیستیم؟ تا وقتی که مطمئن باشیم این شخص بنیاد این کمال است. به همین جهت هم توحید افعالی به شما میگه که اگر خواستی واقعا به بنیاد هر چیزی برسی، چه کمال چه ذات چه فعل، حالا فعل در تحمید فعل را میگن، باید برسی بگردونی این روح رو که حضرت حق هر فعلی را به قادریت خودش به صحنه آورده است. در واقع مظاهر در حد مظاهر دیده میشن. نمیخوام بگم کار آسونیه، اما وقتی آدم روحش رو سریان بده جلو ببره، خب نه میرسه به اون بنیاد بنیادها در فعل. رسیدیم به رکن دوم در صفحه 133 به نام تحلیل. یادتونه که پیامبر خدا فرمودن که ای علی، ما تحلیل کردیم، لا اله الا الله گفتیم که اونها لا اله الا الله گفتن. چرا؟ خیلی بحثه اینجا. حضرت امام تو روایت یه گریزی میزنن، اگه نه هر کدوم اینا خیلی عجیبه، که میگه ملائکه یک نوع کمال، چون تحلیل لا اله الا الله گفتن دو معنا میده. یکی معناش این است که هیچ کمالی جز کمال حضرت حق نیست، به اصطلاح نظر به توحید صفاتی داره. یکی هم معناش این است که هیچ معبودی جز حضرت رب العالمین نیست. اینجا بحث معبود نیست، بحث لا اله الا الله به معنای توحید صفاتی است. خب حالا چی شده در عالم؟ یه ملائکه نظر کردن، دیدن کمال ما همه عالم رو پر کرده، هر چه کمال هست بنیادش محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین است. خب معلومه ما باشیم چه کار میکنیم؟ سجده میکنیم به این وجود بی نهایت وسیع به نام نور. اینا خب نورم هست که میشنده میگن عارف گاهی به خطا میفته، واقعا همینطوره. یه کمالی رو میبینه، میبینه در این کمال خیلی وسیع از جنس توحیده، خب میاد که اینا دیگه بپذیره. اگر که توحید معصوم نباشه که دست اینا بگیره، این به این کمال متوقف میشه. در حدی که بزرگان بزرگ، که مثلا ما خواجه عبدالله رو خیلی بزرگ میدونیم، نه اینکه حرفا که زد است بقیه نزدن، تو این منازل واقعا خواجه عبدالله میدونین که اول اون صد میدان را نوشت، بعد از 20 سال در آخر عمرش که یه پختگی و یه اجتهاد سلوک پیدا کرد اومد و منازل و سائرین رو نوشت. عظمت ایشون تو منازل و سائرین از مثلا منزل 60 و 70 به بعد معلوم میشه که چقدر حواسش هست که این منازل بسیار عالیه را منازل نهایی نگیره. خیلی کم داریم، خیلی کم داریم که تونسته باشن تا اون منازل توحید رو درج کنن، گزارش بدن. این که ما میگیم سخن عرفا ما را نزدیک میکند به سخن معصوم، چون بنیادی ترین سخن در توحید سخن معصومه، اما درک این کار میبره. استاد میخواد به این معنا که کسی باشه که درست اشاره بکنه. درست اشاره کردن کار آسونی نیست. اینا داشته باشین. حالا ملائکه هم به اشتباه افتادن. روایت خیلی عجیبه که میگه ای علی، اینا یه مرتبه ما را دیدن و گفتن حق همینه، در کمال حق همینه. همینا یه ما لا اله الا الله گفتیم، اینها از ما عدول کردن و نظرشون به حضرت الله افتاد. این فضای روایت خیلی حرف داره که خب چی یعنی چی؟ چرا ای علی اگه ما لا اله الا الله نمی گفتیم، اینا اون کمال یگانه وسیع هستی رو ما می دیدن. حالا ببین چقدر بحث میبرد اینجا که اولا خدا چه کمکی باید به ما بکنه که عالم را پر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین ببینیم. تا اینجا تازه میشیم صاحب نگاه ملک. بعد خود اینا دست ما را میگیرند و از این میبرند به سوی اون توحید ناب. حالا اینا همهش جا خودش بحث دارد، ما نمیخوایم وسیع بحث کنیم. متن رو بخونین. رکن دوم تحلیل یا لا اله الا الله. باز تأکید کنم اینجا به معنای هیچ کمالی جز حضرت الله نیست داریم بحث ادامه میدیم، که مقام توحید صفات و اضمحلال همه کمالات است، بدان گونه که بنده هر جمال و کمال و حسن و بها را ظهور جمال و کمال حق و جلوه از جلوه های او ببیند. خب واقعیت کمالات همینه. بنیادی ترین نگاه به کمالات اینه که نگذاریم متوقف بشه. این کمالات شناسنامه دارن، این کمالات بوته دارن، ریشه دارن. خب اینجا کمال تحلیلی یا به اصطلاح توحید صفات اینه که هر کمالی رو قلب ما در بنیادش فقط ببینید. خیلی لازمه هر کمالی رو در بنیادش نگاه کنه. در بنیادش که نگاه کنه میگه به هر کمالی که میرسه متذکر لا اله الا الله میشه به معنای توحید صفاتی. و این راه سختی نیست اگر درست رجوع کنیم. بعضیا سوالشونه که یعنی واقعا عرب اولیه اون زمان میفهمیده توحید صفاتی را؟ والله میفهمیده. چرا؟ خب برای این که دعوت رو درست میگرفته است. دعوت این است که نگاه کن ببین. فکری یا اینا که نمیشه که این تلمبار معلومات نمیذاره که درست ببینیم. شما همین حالا خودتون یه همچی هویتی برای خودتون تعریف کنین که آقا هر کمالی رو به بنیادش میخوام رجوع بدم. خب میبینین واقعا جز اون کمال مطلق جامع یگانه برای شما ظهور نمیکنه. کسی نمیمونه این وسط که حرف همینه. و تحلیل در این مقام به خاطر نفی الوهیت از غیر است. الوهیت اینجا وقت به چه معناست دوباره؟ معنی کماله. با الوهیت در اینجا الوهیت صفتی است نه فعلی، چون فعلا که در رکن اول گفت توحید فعلی. و از دیداد این هم خیلی نکته خوبی است، اون جلسه عرض کردم دوباره یادآوری میکنم و دنبال متن ببینید. و از دیدگاه صاحبان ذوق و اصحاب قلب دو توحید دیگر در این مقام محجوبند. از این قاعده توحید است. مگه شما خودتون همه حالا اینطور نیستید؟ وقتی منو نگاه میکنی هم یه نگاه دارید میکنی که من چی میگم، همان متوجه حیات من هستی، همان متوجه یک خصوصیات دیگه من، یه نوع تعقل من، اینا با هم هستید. سالکی که رجوع قلبی داره، تعبیر خیلی دقیقه است، میگه صاحبان قلب و ذوق. صاحب فکر نه، فکر اینجوری است، توحید صفاتی غیر توحید فعلی است، غیر توحید ذاتی است، این فکره. اما رجوع اینجور نیست، شما همان که دارید تمام بنیاد کمالات رو تو عالم میبینید، همانم تمام این فعلهایی که ظاهر شده است در دل این کمالات و تمام وجودهایی که ظاهر شده است در دل این کمالات رو میبینید. فقط کدوم ظهور دارد، کدوم رخ نمایانده است برای شما، کدوم گشوده شده از جلوی شما؟ کمالات گشوده شده است. ولی این کمالات که گشوده شده است در چی گشوده شده است؟ در وجودها. وجودها هم که بنیاد وجودها اوست. و در فعلها، خب بنیاد فعلا که اوست، اونه که قلب اگه اومد وسط دیگه مقامش مقام جمع است. این که ما هیزا بحث میکنیم بپاید سوال نکنید، سوال از کجا برمیخیزه؟ از فکر. فکر چیزی را که بنگره چیزهای ازش غایب میشه، نباید سوال کنه، باید یه کاری کنه که سوال بمیرد اینجا تا قلب بیاد وسط، چون سوال مال عقل است. بله، کسی هنوز گیر شبهه دارد که آیا اصلا کمالی هست، حقی هست، وجود مطلق هست، خب باید تعقل کنه. راست میگن، اول تعقل است، ولی اینجا نباید بذاریم حجاب سوال و فکر ما را از رجوع به حق در همه ابعاد و جلواتش محروم کنه. رکن سوم تکبیر بود، اگه یادتون باشه توحید، خب یکیش هم تکبیر است. تکبیرم به همین معنا که حضرت امام اینجا میگن، یعنی تنها ذات او در صحنه است، تنها ذات او در صحنه است. روایته که بلد این دیگه، شخصی خدمت امام صادق بود در محضر وجود مقدس حضرت، بعد خب بالاخره دل مؤمنه گفت الله اکبر. همیشه اینا یادتون باشه، هر وقت اماما شروع کنن معارف فوق‌العاده‌ای تو حرفاشو هست، هر وقت سوال کنیم جواب بدن به اندازه سعه سوال کننده جواب بدن. اینجا امام شروع کرد، اون بنده خدا فقط گفت الله اکبر. امام فرمودن اکبر و من ایه شیعه، از چی بزرگتر؟ اینم خب گفت من کل شیعه، از هر شیئی بزرگتره. فرمودن حدت تهو، محدودش کردی. خب از هر شیئی بزرگتره، یعنی یه چیز بزرگی اونجا هست از نا بزرگتره. موند گفت چی بگم؟ همین که اینجا حضرت امام جمله رو ببینید، فرمان که حضرت فرمودن انهو اکبر من ان یوسف، یعنی هر چی وصف کنی بالاتر ببین. این خوب، خیلی نکته خوبیه. اکبر من ان یوسف، یعنی تو یه وصفی از کبریایی داری. یا ببین به پایین دیگه شیء بذارین کنارا، وصف کبریایی داشته باشید، هر وصفی از کبریایی داری بالاتر است. انشاءالله به نور الهی براتون پیش میاد، نور کبریایی براتون جلوه میکنه. به صورت چی جلوه میکنه؟ به صورت معنوس دون. مثلا یکی معنوسش کوهه، کوه خیلی بزرگ. صورت کبریایی اکبر و منعن یوسف میاد، تا انشاءالله به جایی میرسید که دیگه ندیگه کوه بزرگ و آدم بزرگ اینا میدهد، خود کبریایی جلوه میکنه. خب حالا کبریایی خودش همون حقیقت حق است. به همین جهت گفتن توحید ذات، توحید اینجا توحید ذات. حالا من همینجا هم بد نیست این تذکره بدم، حضرت امام تو کتاب آداب و صلاتشون همین تقسیم بندی را دارن، اما یه تغییراتی داره نسبت به اینجا، نباید جا بخوری. چرا؟ چون عمده توحید است و گزارش توحید. حالا این گزارش توحید ممکن است که اونجا توحید ذات رو شکل دیگه بگیرن، تکبیر رو ببرن به توحید صفات. طور نیست، اصل مطلب مهمه. وقتی چون اینجا حالا جدیتر با مطلب برخورد کردن، ما هم همینا دنبال میکنیم، متن با هم میخونیم. رکن سوم تکبیر است که مقام توحید ذات و فنای همه انیات است. انیات یعنی بودنها، بودنها. یه انانیت داریم یه انیت داریم، خوبه این دو تا رو ملاحظه کنیم. انانیت یعنی خودم، بودن خودم را ببینم. انیت یعنی بودن، انیات یعنی بودنها، بودن زمین، بودن آسمان. انانیت یعنی منیت خود رو مد نظر قرار گرفتن. توحید که بیاد به لطف الهی هر دوش میره. خب انانیت که دیگه باید خیلی زود برد گم شه، یادم خودش رو ببینه، داخل خودش کیه که ببینه. انیت هم که ما مستقل و جدا هر مخلوقی را برش یه وجود قائل باشیم، این هم چیز خوبی نیست. این نیست واقعا در عالم. کسرت‌ها کسرت‌هایند که در نسبت‌ها به وجود اومده است. ببینید الان شما یه آقایی، این پهلوی شما هم یه آقایی است، این خانم یه خانم هست، پهلوش نمی خانم، اینا که نسبت هست، نسبت به هم. واقعیت یه وجود است که این وجودم جز وجود مطلق حضرت حق نیست، چون ما تشکیک در ظهور را قائلیم. خب پس یه وجود مطلق هست فقط. حالا ما در شرایطی نیستیم که اون درست رخ به نمایاند، با مظاهر رخ می نمایاند، اشاره می کند از طریق مخلوقات به خودش. خب این دیگه مال اینست که ماییم دیگه. اما اون نگاه بنیادین اینه که نه، یک کبریایی مطلق در صحنه است. خوب دقت کنید، بهتر از بحثایی که قبلا تو برهان صدیقین اینا میخوندید اینجا بحث میشه. با شما اونجا میگفتید وجودی هست که به وجود مطلق ختم میشه. خب این بهش میگن تشکیک در وجود. یه وقت میگن نه، یه وجود مطلق هست که مظاهرش این وجودات مخلوقات. این خوبه، اما این آخرش غبار فلسفی برش حاکمه. چرا؟ چون میگن وجود، وجود مفهومه، ما وجود در عالم نداریم، ما حی قدیر سمیع داریم. اینا یه بار دیگه هم گفتم جای بحثم زیاد داره. شما ناخودآگاه وقتی میگین وجود، واقعا کو وجود؟ این که لیوان است، این که ساعت است، این که گل است. وجود مفهومه. درسته در فلسفه عالی ترین شکل رجوع را ما داریم به نگاه فلسفی، خیلی نگاه خوبیه که وجود رو به جای نگاه به ماهیات مد عقلمون قرار بدیم، اما قضیه این نیست در واقعیت عالم. در واقعیت عالم یک کبریایی است، کبریایی هیچ دیگه نیست. این کبریایی که همه عالم رو گرفته است و تمام مخلوقات صورت کبریاییشن، حالا به شکلای مختلف ظهور میکنه. پس ذاتی که همه مخلوقات درش مستهلکن ذات کبریایی است. این میشه توحید ذاتی به این قرائتی که اینجا بحث میشه با هم میخونیم. تکبیر، رکن سوم تکبیر است که مقام توحید ذات و فنای همه انیات است ان شاء الله. یعنی میتونین شما خودتون مگه موجها را که میبینید، همانم موج نمیبینید، دریا میبینید و میبینید که دریاست، حالا صورت موج پیدا کرده است، دریاست. پس در واقع انیت این موج و اون موج و اون موج مستهلک است در چی؟ در همون دریا. ادامه صحبت نه، زیرا در معنای آن وارد شده انهو اکبر من ان یوسف، حضرت الله را میگه دیگه، او بزرگتر از آن است که به وصف دارد، نه اینکه از هر چیز بزرگتر است، زیرا در آن مقام هیچ چیزی وجود ندارد نزد آز. حالا تا اینجا درست شد؟ پس توحید ذات مشخص شد که شما میگین که این ذات کبریایی که تمام وجودها صورت کبریایی اوست. خب حالا گفتیم اگه به عقل نگاه کنیم، این ذات کبریایی آیا توحید فعلی و توحید صفاتی تو همین جا نیست؟ چرا؟ جمله را بخونید. نزد آزادگان خوش سابقه دو توحید دیگر در آن مستتر است. یعنی وقتی نگاه میکنن بر مظهریت کبریایی او، کمالات او و فعل هر فاعلی و کمال هر کاملی را میبینن که غرق کبریایی حضرت اکبر و من ان یوسفه. خب این تا اینجا. اما گیان باشید گفتیم توحید چهار تاست. تسبیح چی میشه؟ من در مطالعات خودم بهتر از این قسمت که امام راجب تسبیح گفتن در هیچ کتابی ندیدم، چه در کتابای امام، چه در کتابای عرفا، چه در کتابای امثال علامه طباطبایی عزیز. خیلی خوب تسبیح رو ایشون مطرح میکنن. خب خودتون بارها شنیدین دیگه، تسبیح یعنی آقا منزه هست از هر محدودیتی. خب حالا منزه هست از هر محدودیتی به چه رجوعی؟ به رجوع اون ستا توحید. مگه یه توحید نبود؟ توحید فعلی. در توحید فعلی شما میگفتین چی؟ میگفتید که هر فعلی که در این عالم هست به اون برمیگرده. قبوله؟ پس در واقع چند تا چیز در صحنه روح رجوع و شهود شما در توحید فعلی بود؟ فعل بقیه که مندک و مستهلک بود در فعل حضرت حق. خلا تنزیه از این فعل چیه؟ خدا منزه هست از آن که به فعلش، فعل همیه همه از فعل او باشد، بلکه فعل بقیه ای نیست. منزه هست، تنزیه میکنید حضرت حق را از توحید فعلی. عجب، توحید فعلی مگه بد بود؟ خیلی هم خوب بود. توحید فعلی یعنی هر فعلی را به بنیادش رجوع بده. خب حالا تنزیه یعنی این که توحید فعلی را هم پاک کن. از چی پاک کن؟ از این که حرف فعلی ببینی و به فاعل مطلق نسبت بدی، بلکه فقط فاعل مطلق ببین. پس در واقع منزه هست از توحید فعلی. توحید صفاتی هم همینطور. اگه شما در توحید صفاتی چه کار میکنید به لطف و کرم حضرت رب العالمین؟ میگن میگن هر کمالی که هر کسی داره بنیادش کمال اوست. خب حالا میگن منتن منزه کن حضرت حق را از همین توحیدم. یعنی دوگانگی هست آخرش دیگه. ببینید در توحید صفاتی میگن کمالات این از اونه، این مظهر اونه. میگه نه، این همون همه توحید نیست. باز دوباره میگم خدا رحمت کند خواجه عبدالله را، در منزل 91 تا 100 اصلا منزل توحید از اونجا. اونجا همینه میگه، میگه اصلا تو باید به جایی برسی که به چشم حق نگاه کنی، حق فقط در صحنه است. پس مقایسه کنی کمالات بقیه را و به خیبر حق نسبت بدی، این که توحید نشد. تنزیه کن حق را از همین توحید. چی ببین؟ توحید واقعی که در منزل 100 به اصطلاح 90 تا 100 بهش میرسی، اونجا چی میشی؟ اینجا به نور الهی جز حق نمیبینی. حق تجلی میکنه بر قلب سالک، به حق همه کمالات را میبینه. در صورتی که در توحید صفاتی چی؟ میگفتی کمالات این بنیادش اوست. باز بیاین سر توحید ذاتی هم همینطوره. به نظرم متن رو بخونیم روشن میشه. خیلی خوب تسبیح رو ترسیم کردن. رکن چهارم تسبیح هست که مقام تنزیه از توحیدهای سگانه است. توحید سگانه رو مستحضرین دیگه، توحید ذات، توحید صفات و توحید فعل. زیرا در آن توحیدها تکثیر و تلون هست. تکثیر و تلون یعنی همون دوگانگی، که میگن این کمالات اصلش از حق است. آخرش دوتا شد دیگه، تلون یعنی این و آن. در حالی که این مقام تنزیه و تمکین است که توحید با آن به اتم خود میرسد. رحمت الله علیه میگه نه، هنوز این توحید نبود در توحید صفاتی و ذاتی، بلکه این مقام تنزیه و تمکین. تمکین مقابله چیه؟ تلوین. در تلوین اینا میبینی رجوع به اون میکنی، در تمکین دیگه دوتا نمیبینی، فقط وقوع حضرت حق است. فرمان در حالی که این مقام تنزیه و تمکین است که توحید با آن به اتم خود میرسد. پس در توحید فعلی سالک هر فعلی را ظهور فعل او میبیند و تنزیه آن چنان است که ابدا فعلی را فعل غیر نبیند، فقط فاعل مطلق در صحنه است. و توحید صفتی استهلاک اسماء و صفات در اسماء و صفات حق است و تنزیه آن به این است که در سرای حقیقت جز صفات و اسماء حق هیچ اسم و صفتی نیست. و توحید ذاتی اضمحلال ذاتها در نزد ذات حق است و تنزیه آن در این مقام چنان است که غیر از هویت احدیت هیچ انیت و هویتی نیست. برای همین خب تو روایت خیلی داریم این چندین شک اومده است که امام میفرماند که اینجور بگو. حتی اصلش رو حضرت خضر به امیرالمومنین تعلیم کردن که چی؟ این رو در آثار و اخبار آمده است، یا من هو یا من لیس الا هو. چرا هو؟ بلکه چیزی نیست. یه وقت اسم میگم ای کسی که از بقیه برتری. اینجا در واقع دوگانگی پیش اومد. اما وقتی میگو یا من لیس الا هو، فقط نظرت به کی میشه؟ به اون. تمام مظاهر را توحید که تجلی کنه جا نخورید بگوید خب اینا که انگار با واقعیت نگاه ما و نظر ما جور در نمیاد. خب برای اینکه هنوز توحید ناب تجلی نکرده است. لااقل وقتی تجلی میکنه بشناسیم و سعیمون بر این باشه که رجوعمون اون توحید باشه که چی؟ یا من هو و هو، فقط توی. یومن لیس الا هو. جناب مولوی در دیوان شمس یه غزل خیلی مفصله، من دو بیتش اینجا آوردم، میرسد به اینجا آدم، میگه دو بینی را برون کردم، دو عالم را یکی کردم، یکی بینم یکی جویم، یکی دانم یکی خوانم، هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن، به جز یا هو و یا من هو کسی دیگر نمیدانم. اشاره به همین روایت است. بعد امام ادامه میدن توقل، توقل یعنی همون عمیق شدن. من میگم متن اینجور بنویسید: توقل در توحید یا نهایت تنزیه، حالا متن کاملش میکنیم، که به منزله نتیجه همه مقامات و توحیدات است، عبارت است از عدم رؤیت فعل و صفت حتی از خدای تعالی و نفی کلی کسرات و مشاهده وحدت صرف و هویت محض که در عین بطون ظاهر است و در عین ظهور باطن است. شما ذیل این جمله من یک کلمه میگم، مرقوم بفرمایید، مسئله روشن میشه. ببینید شما نفس اطلاق حق را نگذارید از افق روحتون برد، خودتونم اعتقاد دارید، بگوید حضرت حق مطلق است. اگه مطلق است یعنی چی؟ مثال دریا رو بدین، بگوید این تماما دریاست، یعنی هرچه موجم هست دریاست، هرچه دریابم هست به همین مظاهر است، دوتا نیست. این اطلاق، وقتی شما خدا را مطلق دونستید، اولا در همه جا او ظاهر است، همه این مظاهر هم مقهور اوست، دوتاشا، یعنی پس هر مظهری در واقع او در صحنه است، چون مطلق است، نمیشه که یه مظهر باشه در او جدا باشه، همه اینا مستهلک هست در او و او در همه اینها ظاهر است. اطلاق خیلی نکته ظریفی است، بر همین هم جمله حضرت امام خیلی عالیه، فرمان و مشاهده وحدت سر و هویت ماست که در عین بطون ظاهر است، چون مطلق است تمام این مظاهر هم در بر میگیره، و در عین ظهور باطن است. چرا؟ نمیشه که این ظهور بیاد و اونو از صحنه بیرون کنه، نه، اوست در همه این ظهورات در باطنشون. و تنزیه در هر مقامی، یعنی همون در مقام ذات و صفات و فعل، در دو مقام دیگر پنهان است. دوباره حرفشون زدن، حالا اومدی و تنزیه میکنی فعل را، تنزیه بقیه صفات و کمالات حقم هست. چند تا از تال بحث شد؟ دو تا از این بحثای دیگه آسون است، من میخونم که این به اصطلاح مصباح دوم از مشکات دوم رو تمام کنیم و مصباح سوم از مشکات دوم رو شروع کنیم. اصل دوم، اصل سوم میگه مواظب باش که چرا تو اون روایت تسبیح رو اول آورد. اگه یادتون باشه روایت این بود که حضرت فرمودن وقد سبقنا الی معرفت ربنا و تسبیحهی و تحلیلهی و تقدیسهی، میگن چرا تو اون روایت تسبیح ها اول آورد؟ خب برای که تسبیح مهمتر است. متن رو با هم بخونیم. اصل توجه داشته باش این که در روایت شریف تسبیح در روایت شریف تسبیح مقدم بر سایر ارکان قرار داده شد، دلالت بر شرف و برتری آن بر دیگر مراتب دارد، ضمن آن که مناسب مقام و جایگاه فرشتگان و نشأه وجودی آنان نیز هست. یادتونه که ملائکه گفتن چی؟ نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ما اهل تسبیحیم. خب پس به همین دلیل تسبیح رو اول آوردن، هم به جهت شرافتش، همین که ملائکه با حقیقت تسبیح بیشتر جانشون ممزوجه. باز اگه یاد بشه تو اون روایت تکبیر رو بین تحلیل و تحمید آورد. خب چرا تکبیر؟ یعنی اول تحمید بعد تکبیر بعد تحمید. میفرمان علتش اینه که اساساً تکبیر مگه ذات نبود؟ توحید ذات بود دیگه. خب در نظام توحیدی برعکس دایره است. دایره را دیدیم که مرکزش یه جاست و بقیه محاطن بر مرکز. در نظام الهی عکسشه، توحید ذات بر همه عالم احاطه داره. به همین جهت اومد ذات رو که مرکز بود، توحید ذاتی، بین تکبیر و تحمید آورد. بر همینم شما وقتی رجوع به حضرت حق میکنید، اول با چی رو برو میشین؟ با اسماء الهی رو برو میشین، بعد یواش یواش با مقام ذات رو برو میشین. بفرمان اینم رازی دارد که تو این روایات اینجوری میاد. علتش هم اینه که آخه ائمه که فکر نمی کنند و حرف بزنند، هرچه میبینن که صحیح ترین رویت هست گزارش میدن. اینه که خیلی دقیق مطابق واقع توحید گزارش میدن. این هم بخونیم، متن آسونیه. و اما اینجا تکبیر را بین تحلیل و تحمید قرار داده برای آن است که در حقایق مجرد، بعد قبلا گفتم، مرکز بر محیط احاطه دارد. مثل خود شما عقلتون بر حرکات و خیالاتتون احاطه دارد، به خلاف دایره حسی که محیط بر مرکز احاطه دارد. بنابراین بر این مطلب دلالت دارد که اسماء و صفات ذات حق را در بر گرفته و دیدار ذات جز از پشت پرده اسماء و صفات و آثار ممکن نیست. و تأکید تحمید به حوقله، اگه یادتون باشه اونجا تو روایت هست که گفتیم لا حول ولا قوت الا بالله، بعد ملائکه گفتن و بعد بحث تحمید میارد که ما حمد کردیم و ملائکه حمد کردن. به فرمان دلالت بر این دارد که سالکان به حسب رویتشان بیشتر در کثرت افعالی فرو رفته اند. یعنی اول انسان وقتی میخواد جلو بره اول چی را میبینه؟ اول این که بالاخره هر فعلی فعل خداست، بعد یواش یواش میرسید که لا حول ولا قوت الا بالله. همه اینا را نشون میدهد امام ما را میخواد متوجه کنند چه ظرافتی توی روایات هست. و واقعا اگه کسی عرفان درست جلو برد به عمق مقام روایات میرسه. در اصل چهارم که آخرین اصل میفرماد بدان بهره فرشتگان از توحیدات سگانه و تنزیه همانند بهره انسان کامل در تمام مقام ها نیست. چرا؟ انسان کامل قرآن فرمود علم آدم الاسماء کلها، آدم همه اسما را داره دیگه، جا آدم به معنای خلیفت الله. ولی ملائکه فرمودن چی عرض کردن؟ و ما منا الا و لهو مقامون معلوم. هر ملکی در یه مقام است، یه ملک در مقام اسم حی است، یکی در مقام اسم قبض است. خب پس میفرماد حواست باشید امام و پیامبر که به ملائکه تعلیم کردن، نه اینکه آنها همه اون اسما که خودشون دارند به هر ملکی میشه تعلیم کرد، نه، چون صاحب خلافت الهی هستند، در تمام عالم حاضرند، هر مقامی را میشناسند، هر موجودی را مقامش میشناسند، بر اساس همون مقام فرشتگان با اونا صحبت کردن. تذکر است، میخونیم، میفرماد بلکه برای هر یک از فرشتگان جایگاه مشخصی طبق آیه قرآن و ما منا الا و له مقام معلوم که از آن تجاوز نمی کند. مثلا ملک قابض وجود مقدس حضرت جبرائیل علیه السلام که نور قبض میارن برای ما که ما را منتقل کنن به حضرت حق، که این فرق میکنن با وجود مقدس حضرت جبرائیل که گشودگی میارن تا یه عالم وسیعی را پیدا کنیم در حدی که جنابشون خودشون عقب واسند حضرت بگن باقیشا باید خودت بری. اینا هر کدوم جای خودشون دارن. پس تعلیم یا آموزش در این نشئه مطابق استعداد آنهاست. البته استعداد تکوینی است که پیامبر گرامی صلوات الله علیه و آله که بر همه چیز آگاهی دارد و ترتیب تکمیل همه عوالم و نشئه ها را بر طبق قضاء الهی می داند. اگه یادتون باشه گفتیم قضاء الهی چی بود؟ که هر موجودی در علم حضرت حق یک امکانی داره، همون عین ثابته. خب ائمه و پیامبر که مقام عین ثابته یه هر موجودم میدونن، پس بر اساس همون بهشون توحید رو به عرضه میکنن به موجودات. بله، فرمان بر همه چیز آگاهی دارد و ترتیب تکمیل همه عوالم و نشئه ها را بر طبق قضاء الهی میداند و بر آن احاطه دارد و عمل میکند. از آنجا که بقیه حدیث از هدف ما خارج است، از شرح آن صرف نظر میکنیم، با اینکه شایسته شرحی طولانی و مفصل است. هر کس اون کتاب حقیقت نوری اهل البیت تا در تلاش بودیم، نمیتونیم که چیزی جز این بگیم که این روایت دیده بشه. حداقل یه کتاب شده است. حالا شما حساب کنید اگه امام میخواستن این روایت ها بابش باز کنن چندین کتاب میشد. امید است که خداوند ما را به نگارش رساله مستقل در شرحان موفق گردانه. خاتمه، ما خوبه که این خاتمه را یه بار دیگه اگه یادتون باشه، کل این کتاب دوتا مشکات است. مشکات اول اون مصابیح، مصباح اول تا مصباح 56 بود. اونجا مقام قبل از فیض مقدس را بحث میکردیم. اینا رو بعد که میخواییم به کتاب رجوع کنیم جاشا حالا میتونیم بگیم. اگه یادتون باشه در مشکات اول در مصباح‌های 56 گانه بحث مقام احدیت و واحدیت و خلیفت اللهی بود. اونا بشکن مقام فیض اقدس. هنوز بحث خلقت و اینا وسط نبود، مقام مخلوقیت وسط نبود. به همین جهت مقام ائمه در اونجا مقام خلیفت اللهی بود که بین جمله حضرت آیت الله جوادی یادآوری کردم اون روز، بین مقام امکان و وجوب بود، هنوز به مقام خلقت نیامده بود. خب بعد مشکات دومی را شروع کردیم. مشکات دوم اگه یاد بشه مقام نور بود و مطلع و ومیز که میخونیم. در مشکات دوم سه تا مصباح بود. مصباح اول همون مقام نور 21 گانه بود که داشتن ما را آماده میکردن که بحث خلقت را بکنند، خلقت اولیا را. در مطلع که تا حالا داشتیم میرفتیم مقام خلقت را با خلقت اولین مخلوق که مقام چی بود؟ عقل بود. اینجا مقام مخلوقیات ائمه، اما در مقام عینه، در ببخشید مقام غیبی، امر و غیب. خب تا اینجا جای بحث روشن شد الحمدلله، اگه وقت بگذاریم نکات خوبیه. حالا ما در مصباح سوم از مشکات دوم چیا میایم بحث میکنیم؟ مقام تعین خارجیشون را، خاتمه را با هم بکنیم. خاتمه حقیقت نبوت و امامت در عالم امری غیبی همین تعلیمی است که از جانب رسول گرامی و خاندان پاکش صلوات الله علیه و اجمعین در نشئه عقلی صورت گرفت. حالا برای ملائکه که تنها صورت نگرفت، ملائکه را گفتند. الحمدلله اولیاء معصوم همه از این مقام از ائمه بهره می‌برند. در مباحث گذشته بسط و تفصیل آن را دانستی، اینک بحث را در همین جا به پایان برده و قلم را به بحث دیگری می سپاریم که چی باشه؟ و آن خلافت و نبوت و ولایت در جهان ظاهری خلقی می باشد. از خداوند تعالی بهترین همراه که بهترین همراه هست توفیق می طلبیم. خداوند به حقیقت اولیاء و انبیاءش اون انوار غیبی خودشون را چه در سر ما و چه در باطن ما و چه در ظاهر ما به نور صاحب این ماست، یعنی حضرت پیامبر خدا، از ما اون چنان دریغ ندارد که ما در ماه رمضان امید انس جامع با خودش را از طریق انسانهای کامل بیابیم و بهره‌مند گردیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.